دست نخواهد یافت. امام فرمود: در این باره می اندیشم. اما سحرگاه فردا امام را آماده کوچ دیدند. چون خبر به محمد حنفی رسید، نزدیک آمد و مهار ناقه امام را به دست گرفت و عرض کرد: آیا نفرمودید که در این باره می اندیشم؟ امام فرمود: آری. عرض کرد: پس چه شد که با این شتاب ره سفاری؟ حضرت فرمود: هنگامی که از تو جدا شدم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم. به من فرمود: ای حسین، ره سپار شو، خداوند می خواهد تو را کشته ببیند. امام این فرمود و از برادر خود خداحافظی کرد و دل به سفر نهاد.
از که در بیابان سراب دیدم، باور نمی کنم فرات را دیده باشم. لبی تر نمی کنی؟
آتش منو فرات رفت نمی کنه. فرات از خود من تشنه تره. من یوسفم. میتونم بپرسم شما کی هستی؟
نپرس. با خودم نان و خرما دارم، اگر قابل بدانی.
گم شده بودم. به فرات که رسیدم خواستم آبی بخورم، نشد. شتی از خون دیدم که میرفت، آبی که از حسین دریغ میکنند.
سبحان الله، حکایت غریبی است. مقام ابتلا مقام بلندی است. غربتت را به فال نیک بگیر. ما همه این سرگشتگی را تجربه کرده ایم.
اگه خواب باشه چی؟
یوسف تویی. تعبیر خوابت را من بگویم. بر ما هم مرز خواب و بیداری معلوم نیست. به جماعت کوفه نگاه کن، اینها خوابند یا بیدار؟ کارشان از خواب گذشته به مرده 7 شبه میمان. بعد از این را چه میکنی؟
درست نمیدونم. تا اینجا که تقدیر گریبانمو گرفته، بعدش هم خدا عالمه.
آنچه مقدر است میشود. حسین ابن علی تکلیفی دارد که به انجام میرساند.
من چی کار باید بکنم؟
بخواهی با شک و دودلی پیش بروی تا قیام قیامت سرگردانی، مأموریتی دارم که باید به انجام برسانم. باید بروم.
حرفات برام آشناست. کجا قراره بری؟
نپرس. بنویس به پای رازداری سربازی که امر پنهانی دارد.
غلط نکنم بی ارتباط با حرکت حسین از مکه به سوی کوفه نیست؟
به فرض که چنین باشد، تو که خودت را دوستدار آل علی میدانی، نمیخواهی قدمی برای حسین ابن علی برداری؟
تو زمانه ما کوفیان مثل شدن به بیوفایی. عوض کردن این قوم ممکن نیست.
فکر میکنی حسین ابن علی فرجام کار خیش نمیداند؟ قرار باشد به بهانه نتوانستن شانه خالی کنی، کاری از پیش نمیرود.
باید برود. به کوفه می روم.
خواستی به شهر برسی، عصب رود را بالا بیا. در پناه خدا.
عشق است و عاشقی، و عاشقی است و جان فشانی. لبیک که میگویی یعنی جانم فدای دوست، یعنی قالو بلا، یعنی کشته را. دل که به سپاری به عشق، میرسی به روایت جان، جان و جانان، و میرسی به مقتل خانی عشاق در کتاب حقیقت، که به اشارت عشق اشکی از نور بنشیند آرام بر چشم بیدار زمان، که تا همیشه یاد عاشقان پیداست. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. همه میدونیم که ایام محرم آغاز میشه، عاشورای سید الشهدا و اتفاقاتی که خب برای همه ما ایرانی ها مملو از شور، شعور و البته سوگ و چیزای دیگه است. رابطه های مختلفی که ما با این ایام بزرگوار در تمام طول زندگیمون داشتیم. عاشورای امام حسین معراج حضرت سید الشهدا است. اون معراجی که برای پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاد، می شود گفت اون معراج برای وجود مقدس حضرت سید الشهدا و یاران ایشون در کربلا اتفاق افتاد. خب واقعه عاشورا پیام‌های فراوانی برای ما داشته. شما هم خیلی شنیدید، خیلی خودتونم فکر کردید در مورد اینکه پیام‌های عاشورا برای زندگی ما چیست. اگه کسی بخواد دنبال معراج پیامبر بره و این مسیر رو درش قرار بگیره، او هم به این کمال نائل بشه، مهمترین و اصلی ترین مطلبش قرآن کریمه. برای همین مهمترین مقتل خانی و به تعبیری تحلیل پدیده عاشورا هم با توجه به اینکه معراج حضرت سید الشهدا است، باید توسط قرآن صورت بگیره. بر همین اساس ما می‌خوایم بیایم مقتل خانی عاشورا و پیام‌های عاشورا رو بر اساس قرآن کار کنیم. ببینیم اگر این معراج حضرت سید الشهدا بناست برای زندگیمون کاربرد پیدا بکنه، ما از قرآن چه مؤلفه‌هایی برای اون پیدا می‌کنیم. اولین مؤلفه‌ای که در این زمینه بسیار مهمه، طبیعتاً غرض حرکت سید الشهدا است. وجود مقدس حضرت سید الشهدا از مدینه راه افتادن به سمت کوفه به خاطر نامه‌هایی که بود، و این جریان ادامه پیدا کرد تا بعداً اتفاقاتی که می‌دونید در کربلا و در عاشورا رخ داد. غرض این حرکت سید الشهدا چی بوده؟ اگه بخوایم یه نگاهی به قرآن بندازیم و یکی از مهمترین وجوه این غرض رو شناسایی کنیم، باید بریم سراغ سوره مبارکه هود. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. خدا اگر میخواست مردم رو همه رو امت واحده میکرد، ولیکن مردم لا محاله با همدیگه اختلاف دارن. پس اختلاف دارن چی نمیشن؟ امت واحده نمیشن. الا من رحم ربک، مگر اون کسی که مورد رحمت خدا قرار بگیره. یعنی اونهایی که مورد رحمت خدا قرار بگیرن به واسطه کارهایی که البته میکنن، اختلاف درشون از بین میره و امت واحده میشن. عبارت بعدی رو دقت کنید: و لذالک خلقهم، و خدا انسانها رو برای همین آفرید. یکی از غرضهای مهم حرکت سید الشهدا برپایی امت واحده است. حضرت سید الشهدا حرکتشون به خاطر برپایی یک ساختار منسجم امتگونه توحیدی در تمام بشریت، این یکی از مبناهای اصلی این حرکت، این همون مبنایی است که تمامی انبیا و تمامی اهل بیت دنبال روی اون بودن تا در قالب وجود مقدس حضرت صاحب الزمان مهدی فاطمه جلال الله به تحقق برسه. پس دوستان عزیز، کربلا معراج حضرت سید الشهدا است. بر اساس قرآن اگر کسی میخواد معراجی مثل حضرت سید الشهدا داشته باشه، باید اول غرضش رو با غرض امام حسین درست کنه. باید غرضمون از همه کارامون تشکیل امت واحده باشه. و خب این خیلی مطلب مهمیه، به این خاطر که هر کسی که بخواد در ادامه مسیر حضرت سید الشهدا قرار بگیره و معراجی مانند ایشون و اصحاب ایشون پیدا بکنه، اولین و مهمترین مطلب اینه که غرض خودشو با امامش درست کنه. و غرض ما باید این باشه که تک تک برنامه هامون و ارتباطاتمون و روابطمون، خانوادگی غیر خانوادگی، کارهای ریز و درشتمون در راستای یک غرض بلند جهانی در افق عالم هستی باشه، و اون که دلمون بخواد امت واحده توحیدی در سراسر پهنه هستی حکم فرما بشه. اما یک سوال خیلی مهم، یک وجه دیگه این ماجرا رو نگاه کنیم. تشکیل امت واحده توحیدی یک اتفاق بسیار بسیار خوبه. چرا؟ چون که تمامی توانمندی های بشریت به واسطه این امت واحده شکوفا میشه. یعنی همه ماها الان به خاطر شرایط اجتماعی که داریم همه توانمندی هامون شکوفا نشده و به واسطه امت واحده این اتفاق میفته. خب اگر امت واحده اینقدر خوبه، چرا مردم نباید به سمت امت واحده برن و صحنه‌ای مانند عاشورا اتفاق بیفته؟ مگر نه اینکه امام حسین با تشکیل امت واحده خیر و صلاح مردم رو میخواد؟ چرا مردم نباید این پیام رو بفهمن؟ چرا باید همین مردم در مقابل کسی که اومده اونها رو از این زندگی فلاکتبار در بیاره و خلیفه خدا بر روی زمین کنه تحققاً، یعنی این خلافت رو به فعلیت برسونه، چرا مردم نباید در مقابل این مسیر همراستا باشن؟ چرا باید در مقابلش بایستن؟ خب برای این مسئله پاسخهای متعددی وجود داره. ما یکی از پاسخهاشو از توی قرآن میخواییم ببینیم چیه. سوره مبارکه حجرات، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آوردین، جلو نیفتین تو کاراتون از خدا و رسول، تقوای خدا پیشه کنین که خدا میشنوه و میدونه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ای کسانی که ایمان آوردین، صداتون از صدای پیامبر بالا نبرین، اونو اونجوری صدا نزنید که هم دیگتون رو صدا میزنین. یه ذره جلوتر برید میگه وعلموا ان فیکم رسول الله، توجه داشته باشین اینی که بینتونه رسول خداست. و بعد ادامه سوره رو خیلیاتون دیگه میشناسید، ماجرا ماجرای غیبته، ماجرا ماجرای تجسسه، ماجرا ماجرای یک بی اخلاقی هاست. یکی از پایه های اصلی که مردم رو در مقابل مسیر سید و شهدا قرار میده و اونها رو از عاقبت نیک خودشون هم دور میکنه، بی اخلاقی هاییست که در جامعه به وجود اومده. بی اخلاقی هایی که ریشه در این داره آدم شأن رسول رو درست نمیشناسه و خود این بی اخلاقی ها باعث میشه بیشتر رسول دچار قربت بشه. همون چیزی که در خطبه حضرت سیدالشهدا هممون شنیدیم، این که پر شدن شکم ها از لقمه حرام و یا لقمه شبهناک باعث میشه آدم حرف رسولشو نفهمه، باعث میشه آدم نفهمه این کسی که اومده و به تو میگه بشین و من مداوات کنم طبیب دلسوز توه، یک طبیب دلسوزی که به خاطر تو این همه راه رو اومده و تو با بی‌انصافی تمام همون طبیب رو به جرم پاک بودنش، به جرم این نیت بلند و خیرش در واقع باهاش مبارزه میکنی. چرا آدم ها اینو نمیفهمن؟ یک دلیل مهمش بی اخلاقیاییه که تو جامعه شکل میگیره. حواسمون باشه، غیبت، دروغ، تهمت، نسبتهای ناروا، طعنه زدن، حسادت، همه این رذایل اخلاقی باعث میشه تا ما یه نکته مهم رو فراموش کنیم، یادمون بره رسول در بینمون داره زندگی میکنه. و خب این باعث میشه اون افق بلند رسول که تشکیل امت واحد است از نظر ما دور بمونه. پس آدم هایی که میخواید تو عاشورا معراج پیامبر و معراج حضرت سیدالشهدا رو در اصل دنبال کنین، یه راه مهمش اینه که این بی اخلاقی های اجتماعی رو هم از خودمون هم از جامعهمون پاک کنیم و هممون در این زمینه وظیفه داریم. موفق و مؤید باشین. خدا نگهدار. آمد پیش چشم سارت را دستی بردن زی شمشیر را فریاد علی اکبر یا علی مریم.
فصل پیامبر دوباره.
همه اهل حرم از زی بود نالان فلکت غم بود فریاد شایل و عشق و قرآن بنات زره رسول دو سرا میبرد به نگاه
اولین نفر تاریخ ابن کثیر با وعده حکومت موصل به میدان آمد و بی سر برگشت. برادرش آمد انتقام بگیرد، نصفش برگشت. پسرش آمد، اصلش برگشت. هر کس آمد برنگشت. علی اکبر آنقدر دشمن بر زمین زد که دیگر کسی برای جنگ تن به تن جرأت میدان آمدن نداشت.
علی از آن گوی حرم توان بازوی حسین صلابت مرتضوی تمام نیروی حسین یا علی تو علی اکبر.
علی ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه میگوید که فلما لم یبق معه سوا اهل بیته، یعنی وقتی که همه اصحاب امام حسین به شهادت رسیدن و غیر از خانواده او کسی با او باقی نموند، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر از خیمگاه خارج شد. و کان من اصبح الناس خلقا، یعنی علی اکبر یکی از زیباترین جوانها بود. فاستأذن اباه فی القتال، آمد پیش پدر گفت پدر اجازه بده حالا من بروم بجنگم و جانم رو قربانت کنم. فأذن له، یعنی هیچ مقاومتی نکرد، به او اجازه داد. این دیگه اصحاب و برادرزاده و خواهرزاده نیست که امام به او بگوید نرو بیز، این پاره تن خود اوز، پاره جگر خود اوز، حالا که میخواهد برود باید امام حسین اجازه بدهد. این انفاق امام حسین است، این اسماعیل حسین است که میرود به میدان. فأذن له، اجازه داد که برود. اما همین که علی اکبر راه افتاد به طرف میدان، ثم نظر الیه نظر یائس من، یک نگاهی از روی نومیدی به قد و قامت علی اکبر انداخت و ارخا علیه السلام عینه و بکا ثم قال اللهم شهد، گفت خدایا خودت شاهد باش. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، یعنی جوانی را فرستادم به جنگ و به کام مرگ که از همه مردم شبیه تر بود به پیغمبر، هم در چهره، هم در حرف زدن، هم در اخلاق. حرف زدنش هم به حرف زدن پیغمبر از همه جدیدتر است. شما ببینید امام حسین به یک چنین جوانی چقدر علاقه مند است، عشق می‌ورزه به این جوان. یکی از افراد دشمن او رو به سهم با یک تیری هدف گرفت اون حضرت را، فسرعه، او را از روی اسب روی زمین انداخت با اون تیر. فنادا یا ابتا علیک السلام، صدای جوان بلند شد، پدر خدا حافظ، هازا جدی یقرئ کالسلام، این جدم پیغمبر است، به تو سلام میرساند. و یقول عجل القدوم علینا، میگوید زود بیا فرزندم حسین، بر ما وارد شو.
یله خیمه ها حیدر کربلا یا علی اکبر، ای
ستاره سهر و سمر و پسر خون خدا ایاله خیمه ها هیدره کربلا ایالی اکبر ای ستاره سهر و سمر پسر خون خدا شب نبی سبت علی تلالو نور ناموس کبریا یک طرف اکبر بمیرم دامن کشار یک طرف بابا یوسف زهرا با نبودنت رود نور این دیده گریان من ای پسرم خون جگرم که رفتن تو زد آتش به جان من ای ماه شبهای تار خرشید روز بارن علاج تشنگیت را به جد درم نیستی یک طرف اکبر دل در تب و تابم ای زینب بیا و ببین که حسین بیالی اکبر شده جان و دلم مشتعلم محاسنم سرخ از خون جگر شده میدرخشد چون ستار این جسم پاره پاره میدهن جان تا بگیری دست من را هی علی خیمه ها هی در کربلا ای علی اکبر ای ستاره سحر و سمر و پسر خون خدا شب نبی سبت علی تلالو نور ناموس کبریا یک طرف اکبر میدان
لحظاتون دلنشین، همراهان عزادار حسینی در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو با ویژه برنامه ماه محرم.
با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از این برنامه قرار هست که مبحثی رو آغاز بکنیم و به گفتگویی بپردازیم که شاید برای بسیاری از شما عزیزان جذابیت ویژه‌ای داشته باشه و برای بسیاری از شما تازگی داشته باشه. ادبیات عاشورایی یکی از برجسته‌ترین و بارزترین و در عین حال مطرح‌ترین نوع ادبیات سرزمین ماست که در مورد شاید به شکل‌های مختلفی صحبت شده. قرار هست که از این برنامه به این مبحث بپردازیم. من مهرنوش پرتوی هستم و افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر سرامی و همینطور شما شنوندگان عزیز باشم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام می‌کنم به همه شنوندگان برنامه و حضرت عالی و همه دستندرکاران این برنامه.
استاد اگر موافق باشید ابتدا در این مورد با هم صحبت بکنیم که شعر عاشورایی یا ادبیات عاشورایی چه تعریفی داره؟
خب شما میدونین که در همون قرون اولیه اسلامی، خصوصا قرن چهارم، مثلا بنا به روایت تاریخ بخارای نرشخی، مردم بخارا مثلا مراسم تعزیه و سوگواری امام حسین رو برگزار میکردن.
بله.
و اولین شاعر شیعی مذهب ما کسایی مروزی هست که درباره حضرت علی شعر معروفی داره و خود به خود این ارادتی که به مقام مبدع ولایت علی ابن ابی طالب داره منتقل میشه به امامان دیگه. بیشتر شاعرای شیعی ارادت خودشون رو نسبت به همه معصومان نشون دادن.
بله.
مثلا فرض کنیم وقتی میبینیم واعظ قزوینی راجع به علی ابن ابی طالب شعر میگه، ادامه میده از امام حسن تا مهدی میاد، یا شاعر دیگر شیعی نظاری امامای شیعه رو مورد ستایش قرار میده، سنایی غزنوی همینجور.
بله.
ناصر خسرو در قرن پنجم مستقیمن راجع به شیعه و امامان شیعه صحبت میکنه. اما چون هنوز ادبیات به صورت نوحه های سینه زنی که در قرون بعد از دوره صفویه به این طرف تداول پیدا میکنه شایع نشده بوده، اون انبوهی رو که ما از روزگار سربداران به این ور از قرن هفتم و خصوصا قرن دهم که صفویان روی کار میان درباره ساب مندرجات مربوط به حوادث کربلا، به اون انبوهی که در این میگم قرون پیدا میشه نداریم.
پس در واقع ادبیات عاشورایی در قلب ادبیات جایگاهی برای خودش پیدا میکنه، یعنی از عشق ائمه که در اشعار شاعران بوده به گونه‌ای تبلور پیدا میکنه که بعدها به ستایش حسین ابن علی علیه السلام و همینطور واقعه عاشورا پرداخته میشه.
بله، مثلا سنایی غزنوی فرض کنیم در حدیقه تمام این شخصیت های دینی رو که مورد بحث قرار میده، اختصاصا امام حسین رو بیشتر، ابیات بیشتری به حادثه کربلا اختصاص میده. مثلا یه داستانی رو از یه زن شیعی نقل میکنه که رو به کربلا در یه جای دیگه است، رو به کربلا ندبه میکنه و گریه میکنه و سنایی میگه ای مردم غیرت رو از این زن بیاموزید.
درسته. استاد من میخواستم اینو بدونم که آیا شاعرانی که در این دوره، یعنی مثلا قرن چهارم و پنجم که تازه پیدایش ادبیات عاشورایی است، شروع به سرودن میکنن، جامعه آیا پذیرش